أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة المهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر امام مهدی علیه السلام و فرزندشون سید احمد الحسن و همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت کتاب متشابهات قائم آل محمد هستیم. آخرین سوال جلد 3 رو میخونیم، سوال 121. این سوال در رابطه با یک سنت زشت و غلط و بدعت جدیده که توی روایت داریم هر کسی سنت غلط رو بذاره، اولین بار یعنی یه کار غلطی رو باب بکنه، رواج بده، مود بکنه اون کار غلط رو، فلهو وزر من عمل بها، دیگه تا قیامت هر کسی که از این سنت غلط پیروی بکنه گناهش گردن اون بدعتگذار اولی است. این سوال سر 21 که آخرین سوال کتاب متشابهات جلد 3 هست، در رابطه با یکی از این بدعت ها و سنت های خبیثه است که علمای آخر الزمان، علمای بیعمل بنا کردن. این مسئله رو قبلا تو جلسات مختلف به بهانه های مختلف بارها گفتیم، لذا دیگه زیاد به توضیح نیاز نداره، چون خود امام علیه السلام 2 صفحه کامل توضیح دادن این موضوع رو. و اون هم این کلمه آیت الله و آیت الله العظماست. آیت الله و آیت الله العظما. ببینید عزیزان، همه تون میدونید که تشیع 100 سال 200 سال ساخته نشده. این حرف وهابی هاست. این یکی از حرفای اراجیفی که وهابیت میگن که آقا تشیع از زمان شاه صفوی درست شد. دروغ، کذب محض. یا یک توهم و افسانه دیگه ساختن، میگن عبدالله ابن سبع که اصلش یهودی بوده اومده فرقه شیعه رو درست کرده، زمان پیغمبر شیعه نه. اون دروغ محض. شیعه از زمان حیات خود پیغمبر اکرم، خود رسول الله، دقت کنید، خود پیغمبر اکرم به یه عده فرمود ها اولهم شیعه تو علی، اینا شیعیان علی هم. پس شیعه تو علی فرقه نوظهور نیست، بلکه شیعیان دیگران فرقه نوظهورن. شیعیان محمد ابن عبدالوهاب عمرشون به 150 سال میرسه، سردستی همین وهابی های تکفیری، تعبیر امام احمد رسان ذباح القاعدین، قصاب های القاعده. شیعیان ابن تیمیه عمرشون 100 ساله 200 ساله. شیعیان نمیدونم مراجع عمرشون 150 ساله. خب اینو خود اهل سنت نقل کردن تو مجامع روایشون که زمان حیات نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر اکرم به عده‌ای مثل سلمان و مقداد و ابوذر همون حالا هم شیعه تا علی، اینا شیعیان علی هن، پیروان علی، اینا از همه قدیمی تر هن. پس این بدعت نیست. شیعه ابو سفیان بدعت بود که آقای امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی که تو گودال قتلگاه میبینه اون وحشیگری که اونها دارن میکنن به سمت خیمه میان، در حالی که سید و شهدا زنده است، چی میگه؟ میگه یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فكونوا احرارا فی دنیاکم وكونوا اعرابا. ای شیعیان آل ابی سفیان، شیعیان معاویه و یزید، پس دقت کنید خود کلمه شیعه مقدس نیستا، پس دیگه داره شیعه، شیعه یعنی پیرو، پیرو کی باشی؟ اگر یکی بهتون گفت آقا شما چرا علیه شیعه حرف میزنید، بگو علیه شیعه کی؟ علیه شیعه کی حرف میزنیم ما؟ علیه شیعه عمر حرف میزنیم، علیه شیعه عثمان و معاویه حرف میزنیم، علیه شیعه غیر معصومین هر کی که باشن، چه باطل مطلق چه حق و باطل قاطی حرف میزنیم، عقیده باطلشون رو با دلیل نه با فحاشی نفی میکنیم. اما شیعه تو علی کیا هستن؟ آقای امام رضا فرمود چی؟ انما شیعه تو علی حسن و حسین و سلمان و مقداد و ابوذر و محمد بن ابی بکر. فرمود شیعیان علی فقط اینا بودن، حسن و حسین. سلمان مقداد ابوذر و محمد بن ابی بکر الذين لم يخالفوا امر او شیعه، که یک بار با امام علی مخالفت نکردن، اینا شیعه علی هم. اینا یک توهماتی که منبریا ساختن برای مردم، یک جماعت خود برتر بین متوهم متکبر ساختن متاسفانه. چطور؟ رو منبرا یه طور حرف میزنن که آقا تو چون جد و آباد تقلیدی ولایت علی و اولاد علی رو قبول کردن، خیالت راحت دیگه، اصلا بهشت ارثیه پدری شماست، بهشت و مال شما ساختن، جهنم واسه بقیه خارجی ها. حرف عوام فریبانه ایه. بعد استدلالم میکنم شیعتنا هم الفائزون، شیعیان ما رستگارن. بله آقا، شیعیان ما کیان؟ حدیث داریم شیعیان ما اهل بیت هیچ وقت بیشتر از 5000 تا نمیشن تو زمان مهدیین حتی. خب پس این الان 500 میلیون شیعه رو چیکار کنیم؟ شیعه کیان اینا؟ مگه ندیدی میگه لبیک یا نصرالله، لبیک یا سیستانی، لبیک یا مقتدا اسد؟ شیعه دیگرانن، شیعه امام نیستن، چون اصلا امامو نمیشناسن تا شیعهش باشن، پیروش باشن. دقت فرمودید؟ امام حسین فرمود ای شیعیان آل ابی سفیان، شیعیان معاویه و یزید، اگر دین ندارید و از خدا و از معاد نمیترسید، اقلا عرب باشید، شرافت داشته باشید، اون شرافت همیت عربی داشته باشید. خب این فرقه، فرقه نوظهوریه، بارها عرض کردم عزیزان، فقاهت شیعه چیز جدیدی نیست، اما مرجعیت به عنوان یک دستگاه و نهاد که چند تا بدعت رو با هم جمع کرده تا شده نهاد مرجعیت، این جدیده، نوظهوره. حالا الان میگم شما برید تحقیق کنید پیدا کنید. رساله توضیح المسائل به این معنی که آقا اینا فتاوای منه و حجت بر شما که عمل کنید، نه که روایات اهل بیت، فتاوای منه بهش عمل کنید. اولین بار کی نوشته؟ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، 120 سال قبل تقریبا. عقیده تقلید از فقیه غیر معصوم، یعنی شما موظفی از رأی من، دقت کنید، از نظر اجتهادی من تبعیت کنید و حجت این حرف من برای شما. روز قیامت گفتن چرا این کار کردی؟ بگو مثلا سیستانی گفته. این عقیده باطل. اولین بار این بحث کجا وارد کتاب فقهی شد؟ تو رساله اومد، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی فصل اول کتاب عروت الوثقا رو گذاشت احکام اجتهاد تعمیل. قبلش چرا نبوده؟ دیگه چی؟ وجوب این که خمس رو اولا باید بپردازید زمان غیبت، خمسی که حق امامه، وقت باید به ما بدید، مایی که امام نیستیم، امام هم ما رو نصب نکرده. ببین یه وقت زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، زمان امام هادی علیه السلام، میگه پس اون وقت تا چرا شیعه خمس میدادن به مثلا وکلای امام؟ بله بله، چون وکیل امام بود، امام این آقا رو به عنوان ممثل تعیین کرده بود در فلان منطقه، این خمس رو که میگرفت میاد تبلیغ امام میداد یا به اجازه امام خرج میکرد. خیلی فرقشه با اینکه کسانی که امام نیستن، امام رو هم نمیشناسن، حتی زیارت هم نکردن امام رو، و هیچ اجازه هم از سمت امام ندارن. از اون طرف امام مهدی علیه السلام در توقیعی که زمان نایب دومش هست تو کتاب غیبت توسی خوندید چی میفهمد؟ اما الخمس فقط و بی حال شیعتنا و جاعل منو فی حل نلا وقت ظهور امر فتیب و بلاد ما را تخبص. خمس مباح شد برای شیعین ما تا زمان ظهور امر ما، تا تینت هاشون پاک بشه، خبیث نشن، چون دست ما که نمیتونن برسونن، که اگر بگیم باید بپردازید دست ما هم که نمیتونید برید، پس چی میشه؟ این خمسه تو مالتون میمونه، حق امام با حق شما قاطی میشه و مالتون حرام میشه، اون وقت این نسل شما نسل ناپاک میشه. حضرت میخواست انصار امام مهدی در آخر زمان پاک باشن، حضرت گفت ما حلال کردیم. یه زبان مسئله هست میگه شاه بخشیده، میگه شاه بخشید گدا نبخشید. خب آقا این عقیده از کی باب شد؟ به تحقیق کنید. کی اولین بار گفتن آقا خمس رو باید بپردازید؟ یک، اون نپردازی حجت هم باطل میشه. بعد به کی باید بپردازی؟ به مرجع تقلیدت. یعنی آقا یک دستگاهی تشکیل میشه که این دستگاه باید اطاعت بکنی ازش با اینکه معصوم نیست، حجت هست بر شما با اینکه حجت نیست، پولایی که بال امام باید به ایشون بدی در حالی که ایشون اموال امام رو صاحب اموال امام نیست. یک نهاد قدرتمند که بهترین حربه است برای اینکه جلوی امام مهدی رو بخوای بگیری، یک نهاد مقدس پولداری که مردم اومدن اطاعت بکنن به اسم دین. خب این بدعت مال 120 سال قبل به این وره، واسه کسی بر نگرده بگی آقا شیعه پس بدعت جدید. نه آقا این شیعه نیست، این یه ترکیبی از عقاید شیعه است با مکاتب دیگه که شده. این بگذاریم، شما کتاب شذرات المعارف آقای شاهبادی رو بخونید، دارم تو خونه اینو. ایشون اونجا پیشنهاد میده، آقای شاهبادی مال که مال 100 سال قبل، میگه بنده پیشنهاداتی دارم برای اصلاح حوزه و جامعه دینی. یکی از پیشنهادام اینه که علما بیان خمس رو از مردم بگیرن و خرج کنن مثلا برای فلان جا. این نبود قبلش. شما این گنجینه ها و دفینه های که الان خیلی جاهات و روستا و شهر است از کجاست؟ چون بعضی برای احتیاط یا مثلا نظرشون این بوده که آقا خمس رو، اخراج خمس یعنی درآوردن خمس از تو مالت واجب هست، ولی که تسلیم خمس رو به کی تسلیم کنیم؟ امام نیست، نایب خاص امام نمیشناسیم، لذا دفن میکنن تو زمین و وصیت میکنن که آقا این مال امام. تو روایت هم داریم که قائم که میاد زمان دولت قائم، یخرج الله الارض کنوزها، زمین گنجیناشو براش خارج میکنه بماند. خب این بدعت ها بدعت های جدیده. یکی از این بدعت ها قداست تراشی برای این فقه های غیر معصوم بوده. ببین آقا عقیده شون داری نفی میکنیم، عقیده باطل بدون دلیل. در طول این هزار و اندی سال حیات شیعه اهل البیت بگردید کل این تاریخ رو ببینید، یه جا بیارید که به یک بزرگی در شیعه گفته باشن امام، مثلا تو قرن 3-4 اصلا زمان غیبت صغرا. ببین شما الان واسه نواب عامی که خودشون ادعا میکنن نائب عام منده، حالی که امام نفهمونده نائب عامی، اهل بیت اینا رو به عنوان نائب عام معرفی نکردن، حتی در یک روایت، حتی روایت ضعیف حسب فهم خودشون. اما حسین ابن روح که دیگه واقعا نائب خاص امام مهدی بوده، این که دیگه توش حرفی نیست، درب امام بوده اصلا. یه جا شما بیایید که بهشون گفته باشن امام حسین ابن روح، بیایید مثلا بهش بگن ولی امر مسلمین جهان حسین ابن روح نوبخته، چرا نمیگفتن؟ چون اهل بیت این القاب رو برای مخصوص اوصیا قرار دادن و کسی جرأت نمیکرد تعدی بکنه به این جایگاه خاص امام معصوم. گفت آقا اول الامر، ولی امر یعنی چی؟ اول الامر دیگه، این اول الامر اهل بیت میگن فقط ما ایم، اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر، بس اطاعت مخصوص اهل بیت حسین ابن رونا وقتی رضوان الله علیه و بلکه سلام الله علیه هر مقامی داشته استاق اول الامر نیست. امام نمیگفتن به هر کسی که هر چی داشته، آیت الله به هیچ کی نمیگفتن، نه اخباریشون نه اصولیشون. تو شیعه آیت الله العظما ابدا، شما یک مورد بیارید در طول تاریخ تطورات شیعه اهل بیت گفته باشن به کسی آیت الله العظما. آیت الله العظما یعنی چی؟ یعنی بزرگترین نشانه خدا در زمین. ببینید به معصومین هم آیت الله میگیم ولی آیت الله العظما نمیگیم الا به علی ابن ابی طالب. چرا؟ خودش میفهمد مان الله آیتون اعظم منی، خدا آیتی نشانه بزرگتر از من نداره. حالا باز شبه نشه پس پیغمبر اکرم چینه سه توضیح داد، پیغمبر اکرم در یه مقام فتح مبین دیگه نیست، واسطه حق و خلقه. اونجایی که رسول الله نیست علی خلیفه است دیگه، اونجا علی خود محمده. این دیگه بحثا برای شما تکراریه. خب میگه آقا تو روایات داریم که آیت الله العظما مخصوص امیرالمومنینه، آیت الله هم لقب اهل بیته، اما امروز میبینیم که سبحان الله القاب خاص ائمه و لقب خاص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو اقلا در قم به 90 نفر دارن میگن طبق آخرین سرشماری. این چیه داستانش؟ سوال پیش میاد دیگه، آقا اگه این درسته خب چرا تو این هزار ساله نبوده؟ اگه غلطه خب چرا بدعت درست کردید؟ چرا نمیاد اعلام براءت کنید از این بدعت؟ ما به مهدی اول میگیم امام، میگید چرا براتون 40-50 حدیث میاریم به صراحت گفتن فرزنده امام مهدی وصی امام مهدی امامه، بعد به ما میگی بدعت گذار. ما بدعت گذاریم یا شما که القاب خاص امیرالمومنین رو برای 90 نفر میگی که بس هیچ کلشون رو هم رفته یه نص نداری، دلیل نداری، کی بدعت گذاره؟ سوال: کثرت تسمیت آیت الله العظمى عند متأخر العلماء فما معنى آیت الله العظمى و هل هي مختصة بالائمه عليهم السلام ام عامة لكي تطلق على جميع العلماء؟ بوسن که زیاد رواج پیدا کرده نامگذاری آیت الله العظمى نزد علمای معاصرمون، علمای جدید. پس ما بفرمایید معنی آیت الله العظمى چیه؟ و آیا این لقب مخصوص به ائمه است یا لقب عامی است که بر همه علما اطلاق می شود؟ خب سید سلام الله علیه جواب رو با این آیه قرآن شروع می کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. موسی علیه السلام فرمود وای بر شما، دروغ بر خدا نبندید، خدا با این عذاب نابودتون میکنه اگه دروغ به خدا ببندید. و کسی که دروغ به خدا میبنده مخیبه، ضرر کرده، دست خالی رد میشه، زیانکاره، محرومه. سید سلام الله علیه میفرماد الآیت هی العلامت و عوض دلیل. آیه یعنی علامت، دلیل، نشانه. و نسبت دادن آن به خداوند سبحانه و تعالی از دو جهته، یعنی اینکه یه چیزی بشود آیه و نشانه خدا از دو جهته. ببین چقدر قشنگ علمی بحث میکنه، میگه یا از جهت اثبات وجود خداست یا از جهت شناخت خداوند. یه وقت آقا شما میگی من هر چی رو که در عالم میبینم این آیه خداست، به یه معنا درسته. چه معنا؟ میگه چون هر چیزی در عالم شهادت داره میده که من یه خالقی دارم. همه چیز علای کتری چایی، این آیه خداست. به چه معنا؟ یعنی گواهی میدهد که خب من که همیشه نبودم، پس یک ایجاد کننده و خالق دارم. اما یه وقت میگیم آیه و نشانه خدا یعنی چی؟ یعنی آینه صفات خدا. یعنی اینو که میبینی این داره صفات خدا رو نشون میده، یعنی اینو بشناسی خدا رو شناختی. تو زیارت جامعه کبیره میگیم من عرفکم عرف الله، کسی که شما اهل بیت رو بشناسه خدا رو شناخته. پیغمبر اکرم میگه من رعانی فقط رع الحق، کسی که منو ببینه حق رو دیده، خدا رو دیده. سید میفهمان دوتا معنا با هم فرق داره. به معنای اول همه چیز نشانه خداست، به معنای دوم فقط خلفای خدا نشانه خدا هستند. نتیجه خب اگر شما به این آیون که میگید آیت الله از این جهت میگید آیت الله که بالاخره یه مخلوق خداست و داره گواهی میده که بالاخره من خدا خلق کرده، به این معنا شما میگید به این آیت الله یا معنی دوم به نظر خودتون؟ میگه اگر به معنی اول باشه که خب این خیلی ابلهانه است، چرا فقط به اینا میگید؟ خب بگو آیت الله پیکنیک، آیت الله کلنگ، آیت الله گراز. میگه کسی این حرفو؟ میگه یا نمیگه؟ خب ببین، اگر تو به این معنا آیه خدا هستی که اثبات کننده این هستی که تو خالقی داری و اون خالق اللهه، خب همه موجودات همینطورن، حتی جمادات یعنی اشیا. پس قطعا منظورتون از آیت الله این نیست. چرا؟ چون درجه بندیه. ها علی، یه طلبه تازی باید حوزه مثلا بهش میگن آیت الله، یا بگی همچین حرفی رو بهش، چیکارش میکنن؟ بدعت گذار مرتد منحرف، بکشیدش، زندانش کنید. چرا؟ میگه تو تازه وارد حوزه علمیه شدی؟ تو شدی آیت الله؟ با آیت الله با 30 سال درس بخونه. ها پس منظورشون اون معنای ارزشیه، نه معنای وجودی. یه دکتر الهیات خونده باشه، سوادش هم از همه این خدمت رو عرض کنم که حضرات بیشتر باشه، عمرم بشنه اجازه نمیدن بگن آیت الله. میگه کوچلواریه، این آیت الله نمیشه. دقت کردید؟ پس این آیت الله به معنی اول که نمیگه به اینا، به معنی دوم میگید. معنی دوم یعنی چی؟ یعنی اینا رو کسی بشناسه خدا رو شناخته. یعنی چی؟ یعنی اینها هستند امام به حجت خدا در زمین. یعنی چی؟ یعنی جای خالی برای امام مهدی باقی نذاشتید. به خود وجود مقدس بقیه لال اعظم حضرت محمد بن حسن المهدی نمیگن آیت الله العظما. ببین تو زمان خودش، چرا؟ مثلا سید الشورا در زمان خودش آیت الله العظما است، یعنی تو اون زمان خدا نشانه بزرگتر از حسین ابن علی ندارد. اما به نسبت کامل آیت الله العظما مطلق فقط علی ابن ابی طالب. شما اگر به اینها میگی آیت الله، به معنی اول که نمیگی، چرا؟ اگر معنی اول بگی که اصلا معنا نداره، و چرا با کوچکترش میگی حجت الاسلام؟ چرا به کوچیکترش میگه حاج شیخ؟ چرا میگیم مثلا ما تو قم 300 تا آیت الله داریم، 90 تا آیت الله العظما داریم، آمار میدی؟ معلومه که نه، یه معنی ارزشی دارد. یعنی اینها نشانه خدا، یعنی کسی اینا رو بشناسه خدا رو شناخته. واقعا اینطوره؟ یعنی اون جایگاهی که تو حدیث میخونه، سید میاره حدیثو، پیغمبر اکرم میگه من تو معراج دیدم روی در بهشت نوشته فاطمه آیت الله. خاک بر سر ما، فاطمه آیت الله است. یعنی بی ادبی و بی حیایی، من مو به تنم سیخ میشه. یک لقبی رو که پیغمبر در معراج میگه اینو خدا برای فاطمه برگزیده. اون وقت ما، یا ما نه، استاد ما، شیخ ما، یا شیخ شیوخ ما بیاد این لقب رو بذاره برای خودش، چرا؟ یه بحثی داشتیم قبل، نگیاتون باشه، گفتم انگار یک حرکت با مدیریت شخص ابلیس. ببین نمیتونستن یه دفعه به قول معروف دشنه بزنن به زیر درخت اهل بیت، از جا بکنن که. چیکار کردن؟ دیگه چیکار میکنن؟ درخته دیگه، درخت کلوفته چیکار میکنن؟ ای ذره ذره قررش میکنن تا بیفته. دقت کنید چجوری یواش 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 تمام اون جایگاهی که برای امام مهدی بود ذره ذره سپرده شد به غیر امام مهدی. حالا وای اگر امام مهدی بیاد و اینا بگن ما تحویل نمیدیم، وای اگر امام مهدی یا فرستاده امام مهدی بیاد، اینهایی که کاملا دیگه نشستن جای امام مهدی و تازه یکم بالاتر از امام مهدی نشستن، تو جایگاه امام علی نشستن و به علاوه تو جایگاه پیغمبر نشستن، میگه ولایت من اینه، ولایت رسول الله هست. اون وقت اگر این آقا برگرده بگه که این مهدی نیست، این مدعی کذابه، چی میشه؟ گرفتید چی میخوام بگم؟ یعنی مردم نگاهشون به اینا دیگه نگاه استقلالی شده، میگن آقا این خود امامه. حالا مهدی فاطمه وقتی بیاد بگه آقا من مهدیم، این دلائل، این نص الهیه، همون مردمی که منتظر ظهور بودن چون جای امام مهدی رو دادن به یک کسی غیر امام مهدی، پشت سر همون میرن به نام شرع دین را سر بریدند و قرآن مبین را سر بریدند. اگر میخواید عاشورا رو بفهمی اینجوری یاد بفهمی. من یه جای عرض کردم برای بعضی ها سوء تفاهم شد، یعنی من بد گفتم یا دیگران بد شنیدن یا با قصد و غرض شنیدن. گفتم آقا حدود دو سال نیم قبل عرض کردم آقا چرا مسلمان ها 30,000 مسلمان اومدن با حسین فاطمه جنگیدن؟ چی جوری میشه این؟ ذهن تو چطور دائم کنه که 60 چند سال بعد از هجرت رسول الله بیان نوه او رو مسلمان ها بکشن؟ یه چیزی اونجا عرض کردم، بازم تکرار میکنم، یا من بد گفتم یا دیگران بد شنیدن. گفتم اون موقع اینو میگفتن، بابا یزید در اون زمان مقدس شده بود، بفهمیم اینو. الناس علی دین ملوک، هم مردم به دین پادشاهانشونن. الناس به دین ملوکهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به دین پادشاهانشون شبیهترن تا به دین پدراشون. اون زمان یزید ملعون خبیث مقدس شده بود. شما الان یه جوری میگی یزید که ببین همین الان تو زمان خودمون بعضی علماء اهل سنت یزید رو میپرستن، پشت سرش میگن رضی الله عنه، میگن اگرم اشتباه کرده باشه که تازه من نیست مغفوه، چون فلان بوده، کوف بوده، زهرمار بوده. خدا لعنت کنه خودتون و امامتون یزید بن معاویه رو. چی شده که به اینجا رسیده؟ اون دو سال نیم پیش اینو گفتم آقا، الان دارم خودم زندم وکیل وصی سخنگام نمیخوام، گفتم آقا اون زمان اینو گفتن، گفتن حسین ابن علی خروج کرده. خارجی یعنی چی؟ خروج کرده علیه ولی امر مسلمین جهان یزید ابن معاویه. یعنی اونا نمیگفتن که حسین ابن علی علیه یک میمون باز، سگ باز، نجس، شراب خار خروج کرده. نمیگفتن اینو. اگر اینو میگفتن که 30,000 نفر تو لشکر یزید مسلمون نمازخون جمع نمیشد. بفرموده به قول مرحوم آقای مطهری بیش از 50 فقیه تو اون لشکر یزید بود، تو لشکر امام حسین 2-3 نفر فقیه محدث. چیه صحنه عاشورا؟ باید بفهمیم اینا رو، عاشورا رو درک بکنیم. عاشورا نتیجه پروژه شیطانی مقدس سازی است از غیر معصوم. غیر معصوم مقدس شد، ذره ذره از سقیفه شروع شد رسید به اونجا. حاکمیت مردم تو دموکراسی و تو شورای کذا و کذا بیایی ولی هم تعیین کنی، نتیجهش میشه خوشو شدن ابا عبدالله. اونهایی که اومدن پشت یزید به چه عنوان اومدن؟ گفتن بابا این ولی امر مسلمینه، این آیت اللهه، این خلیفت و رسول اللهه، این پسر خال المؤمنین حضرت معاویه. اینو میگفتن. اینو گرفتی؟ حالا سید سلام الله علیه توی جلد 4 متشابهات یه حرفی میزنه، این حرف از اون حرفاست که مو به تن آدم سیخ میشه. همات حواستون باشه، همون جوری که رو منبر رسول الله نشستند علما و فتوای قتل پسرش حسین ابن علی رو منبر رسول الله دادن، الله اکبر، میگه خیلی تعجب نکنید تو آخر الزمان اگر ببینید که رو منبر حسین بنشینن و فتوا به قتل پسرش مهدی بدهند. یعنی توی هیئت‌های حسینی بیان فتوای قتل مهدی رو بدن. یعنی چی؟ یعنی آقا تو اگر حسین زمانتو نشناسی یه وقت ممکنه به اسم امام حسین بری تو لشکر یزید، اگر حسین زمان رو نشناسی. حسین زمان با چی شناخته میشه؟ با شورا یا با نس؟ شیعه یا سنی؟ اینه که پیغمبر میفهمه تو آخر زمان چیزی از اسلام باقی نمیمونه جز اسمش. و چیزی از قرآن باقی نمونه جز خط و خطوطش. این یعنی همین وضع امروز ما. چی برای اهل بیت باقی گذاشتیم؟ آقا امام مهدی بیاد، به یه وقت با یکی از دوستان صحبت کردم همینطور درد دلی، گفت حالا ایشون یه حرف دیگه زد، من جواب شدم، گفتم چی باقی گذاشتن اونو بگو که بگن آقا این یه ذره مونده مال امام، مال خود امام مهدی. فتوا رأی ما حجته که اینا، خب رأی امام حجته، امام فتوا بده حتی حکم عوض بکنه، میگه خود شارع قانون گذاره. خب اینو که این آقایون تصرف کردن. تفسیر قرآن، تأویل قرآن فقط کار معصومه، اینم که تصرف کردن. ولایت بر دماغ، ولایت بر جانها، یعنی حکم بده که آقا این باید مثلا فرض کن کشته شه، این بر زندان، این بر جنگ بشه. این چیزی بوده که همه فقهای امامیه، همه از صدر شیعه، صدر اسلام تا حدود 50 سال قبل همه میگفتن این شأن مال معصومه. تمام فقها 50 سال قبل یک مرحوم مغفوری اومد و گفت نه، این ولایت مطلقه هم به فقیه تعلق میگیره. به نظر ما ایشون اشتباه کرد، نظرشون با نظر اهل بیت مخالف بود در این قضیه. خب حق قیام، حق جهاد، حق تشکیله، خدمت هست که ارگان نظامی انتظامی، یعنی بر جان مردم تسلط پیدا کردن اینه. خب به من یک کلمه جواب بهم بده، امام مهدی میخوای چیکار؟ چی برای امام مهدی باقی گذاشتی که آقا بیاد بگه این قسمت مال من؟ این که بعضی وقتا اینا رو طنز میگیم، اینا گریه داره، طنز نیستا. ببین تصور اینها از امام مهدی میدونی چیه؟ این که آقا ما مثلا خواستیم این کارا رو بکنیم تا اینجا پیش بریم، حالا اینجا قفل شدیم، گیر کردیم اینجا، این چهار تا نقطه گیر کردیم، حسن نصرالله نتونست اونجا رو باز بکنه، امام مهدی بیاد به عنوان یکی از نیروهای تحت امر مقام معظم رهبری یا به قول من مشاور ایشون بره اونجایی که حسن نصرالله باز نکرد باز کنه. قاسم سلیمانی اونجا گیر کرده، امام بره باز کنه. یعنی یه امام میخوایم که فقط معجزه داشته باشه و گوش به فرمان رهبری. بالله علیکم عزیز دل برادر، قربونت بشم، منم مثل تو بودم، تو که در حرف رو گوش میدی، آیا تو تصور دیگری از امام مهدی داری؟ ولی تصور ما از امام مهدی اونه که آل محمد فرمودن، امام صادق فرمود المهدی القائم منا یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله و استنف الاسلام جدیدا. قائم امامت مون که قبل خودش بوده رو میپاشونه از هم، میگه اینا نیست اسلام، اینا نیست دین جدم، و از نو اسلام رو برپا میکنه. تصور تو از امام مهدی کدومه؟ نیروی تحت امر مرجع تقلید تو، یا کسی که ممکنه بیاد به قول شما 1000 سال دیگه 500 سال دیگه، مگه نمیگی 500 سال دیگه آقا میاد؟ حالا 500 سال دیگه بگی آقا کل این بساط مرجعیت بدعت بود، علما وظیفه‌شون چی بوده؟ وظیفه‌شون بوده که کلام اهل بیت رو عیناً برای مردم نقل کنن، همون کاری که شیخ صدوق میکرد، ابن بابوی میکرد، محمد بن حسن صفار میکرد. البته یه جای اشتباه ممکنه کرده باشن، اما همون کارو باید میکردید، نه این که بگید مردم تو قرآن و حدیث رو نمیفهمی، فقط از من تبعیت کن. اگر امام مهدی بیاد بگه همه اینا باطل بود چی میگی؟ تو میگی آقا من استغفار میکنم اشتباه کردم که پشت سر اینا بودم، یا میگی نه تو دروغگویی که داری میای بساط ما رو میریزی به هم دیگه؟ با خودتون منصف باشید و به وجدانتون مراجعه کنید، به این سوال جواب بدید. بماند سید میفهمد برای چی اینا میگن آیت الله به خودشون، یا از این جهتی که میگه آقا بالاخره هر موجودی در این عالم طبیعت یا در عالمای دیگه، عوالم دیگه داره شهادت میده، من خالقی دارم. خب بله به این معنا به همه چیز میشود گفت آیت الله، اما دیگه اینجا لقب نمیشه. دقت کردید؟ ها به همه چی؟ آیت الله کتری، آیت الله قوری، آیت الله زنجفیل، آیت الله قندیل، آیت الله شنبیل، آیت الله شنبول، همه چی میشه آیت الله. آیت تو به این معنا، یه وقتی این آقای رئیس وزلمه دستور بود که برکنار شد، توی سخنرانیش چیزی گفته بود، من یه جوابی اونجا بهش عرض کردم، اعوذ بالله من الشیطان، گفته بود که بالا ما به این مثلا آقای فلان که میگیم امام، از این باب میگیم که به حالشون پیشوای، همونطور که شما به امام جماعت هم میگیم امام جماعت. این مغالطه رواستون باشه، این مغالطه که همه میکنن. هم یه جواب بهش دادم، گفتم اگر راست میگی از این به بعدم تو همون سخنرانی به منم بگو امام عباس فتیه، چون بنده امام جماعت هم. امام جماعت بودم، اقلا تا حالا 1000 دفعه امام جماعت شدم. اگر راست میگی که تو به آقای فلانی میگی امام، به این معنا میگی، خب پس چرا فقط به این 3-4 تا میگی امام؟ به هر کسی که آقا مگه 90 تا مرجع نداریم، هر کدوم دارن رهبری دینی میکنن، یه عده‌ای از مردم رو دیگه، به همشون بگو امام. چرا نمیگی و اگر کسی بگه رگ گردنت میزنه بیرون؟ سید سلام الله علیه، آیت الله به کدوم معنا میگید؟ آیه معنی عامش که همه آیت الله هن. خب چرا مثلا فقط به اینا میگی آیت الله؟ ها پس این نیست. پس منظور شما آیت الله معنی خاصشه، یعنی اینها نماینده خدا هستن. فیلم رضا مارمولک رو دیدی؟ فیلم مارمولک، انتقاداتی به این فیلم داریم ولی در کل فیلم جالبی بود. پسر طلبه میاد میگه که حاج آقا من خیلی گناهکارم و نمیدونم چیکار کردم و نمیدونم فلان کردم و ریشم رو تراشیدم و فلان. مارمولک بوده چون عموم سرش گشته، میگه ببین عزیز من برو حالتو بکن، فقط اسراف نکن. بنده به عنوان نماینده تام اختیار خدا در این منطقه و در مناطق زمین به شما میگم برو حالتو بکن، و خداوندم اند حاله. ببین اینو اومده یه جوری این فیلمساز خواسته خیلی تمیز حرفشو بزنه. یعنی چی نماینده خدا در این منطقه و در همه مناطق؟ یعنی چی؟ خلیفت الله، این آیت الله، خیلی واضحه. بمونه سید میفهمد اما از جهت اثبات وجود خداوند، پس همه مخلوقات و موجودات آیات خدا هستن. ولی انسان اعظم ها، بله انسان در بین همه موجودات ها بزرگترین نشانه خداست. یعنی همه موجودات خالق رو اثبات میکنه اما انسان بیشتر اثبات میکنه. به تو کتاب توهم بی خدا ببین سید سلام الله علیه با خود نظریه تطور تکامل چجوری خدا رو اثبات میکنه، میگه نگاه کن تکامل از اون موجود تک سلولی رسیده به جایی که موجودی ذکا داره، هوش داره، قدرت انتخاب و اختیار داره که انسان بشه. پس یعنی هدفمند بوده، پس یک ناظم هدفمند داشته. بله به این معنا همه موجودات آیات خدا هستن، البته انسان چون هوش داره میشه روشن‌ترین آیه خدا، بزرگترین آیه خدا. اما فکل الموجودات مشیرتون الی وجود الخالق، همه موجودات داره اشاره میکنه به وجود خالق، لانه مخلوقه، چون مخلوقه، مخلوق در ذات خودش خلقت یه رابطه اضافیه. آقا این فلانی مخلوقه یعنی چی؟ یعنی خالق داره. و مشیرتون الی وجود المؤثر لانه آثار، هر اثری داله بر مؤثرشه. و انسان اکثر ها دلالتن و اشارتن الی وجود الخالق سبحانه و تعالی. البته در بین همه موجودات انسان بیشتر اشاره میکنه. چرا؟ چون یه موجود پیچیده ایه. آقا علی ابن ابی طالب صلی الله علیه میفرماد این شعری که منصوب به حضرت اتزعم انک جرم صغیر ما فی کم طول عالم الاکبر، انسان فکر میکنه تو یه جرم کوچیکی هستی در حالی که عالم بزرگ، عالم اکبر در وجود تو پیچیده شده. بدنت مثل این مملکت وجوده. خب پس به این معنا همه آیت الله هم. انسان بیشتر خدا رو نشون میده، یعنی وجود خدا رو، نه صفات ها، یعنی وجود خدا رو بیشتر اثبات میکنه. چرا؟ چون ذکا داره، هوش داره، پیچیدگی داره. اما آیا شما به اینا که میگه آیت الله به این معنا میگید؟ چون انسانن بهشون میگه آیت الله؟ نه. و اما من جهت معرفت ای سبحانه و تعالی فلا تکون آیات الله الا حججه سبحانه و تعالی علی خلقه، از جهت شناخت خدا یعنی آینه خدا بودن، هیچ چیزی آیات خدا نیست مگر حجت های خداوند بر خلقش، چون اونان تخلقوا به اخلاق الله واقعی هن. آینه خدا آینه ای به قامت قد قامت الحبیب. چرا به این اهل البیت میگن آیت الله؟ حیث انهم ان بهم یعرف الله، چون خدا با اینا شناخته میشه. من عرفکم عرف الله، هر کی شما اهل بیت رو بشناسه خدا رو شناخته. فهم الادلا علیه بالحق والیقین، قطعا و یقینا اهل بیت دلائل خدا هستن. توی جامعه کبیره میگیم دیگه ادلا، شما تابلوهای خدایید. و به هاذا المعنا یکون آیات الله هم الائمه، به این معنا آیات خدا فقط ائمه. حالا آیت الله العظمى که فرماد و آیت الله العظمى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بالخصوص، بزرگترین آینه و دلیل خدا علی ابن ابی طالب است فقط. و یکون آیت الله فی هذا الزمان هو الامام المهدی، در این زمانی که ما الان داریم کتاب میخونیم آیت الله کیه؟ آقامون بقیت الله اعظم حضرت محمد بن حسن المهدی. ادامهشو گوش بده، میگه بل ولا یسخو به هذا ان یسمى الامام المهدی محمد بن الحسن علیه السلام به آیت الله العظمى، بلکه به این معنا که الان گفتیم، به اون معنی خاص، امام مهدی هم نمیتوانیم بهش بگیم آیت الله العظمى. چرا؟ امام مهدی علیه السلام از شیعیان امام علیه، پا تو کفش بزرگتر از خودشون نمی کنن آل محمد، لذا شدن آل محمد. و آقا امیرالمومنین میگن شما مقامت بالاتری، یا نوح میگه من، میگه چرا دلیل میارم، شما بالاتری، یا موسی میگه من دلیل میارم، شما بالاتری، یا عیسی میگه من، حدیث مفصل یک بارا خوندیم، میگه به این دلیل، شما بالاتری، یا ابراهیم میگه من، ابراهیم گفت میخوام دلم یقین پیدا کنم ولی من نه، هرگز شک نکردم، من حتی یک ذره از یقین دونش، میگه شما بالاتری، علی جان شما بالاتری، یا محمد. گوش بده اینجا رو، میفهمد انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های محمدم. آل محمد پا تو کفش بزرگتر از خودشون نمیکنن، برخلاف دیگران که ببینن عرصه بازه میتازونن. سید صلوات الله علیه میفرماد امروز آیت الله کیه؟ امام مهدی. بلکه نمیشود او را به این معنا نامید آیت الله العظمى. خب چی میشه پس؟ لان هذه المبالغه خاصه بها یا خاصه بها وسیل اوصیه علی ابن ابی طالب بانهم به اعتبار انهم من عرف الله، به اعتبار انهم من عرف الله و عرف الخلق بالله سبحانه و تعالی بعد محمد. چرا به امام مهدی نمیشه گفت آیت الله العظمى به این معنا؟ زیرا این مبالغه، یعنی این اعظم بودن، عظما بودن، چیزی است که وصی الاوصیا، آقای اوصیا علی ابن ابی طالب مخصوص به آن است. چرا فقط علی ابن ابی طالب؟ چون بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط او خدا رو شناخت و خلق رو آشنا کرد با خدا. بیا سراغ اون روایت، فرمود یا علی لا یعرف الله الا انا و انت، علی جان کسی الله نشناخت غیر از من و تو، و کسی من رو نشناخت جز الله و تو، و کسی تو را نشناخت جز الله و من. این مثلث رو داشته باشید، کار داریم باش. میگه بعد از محمد، حالا چرا میگه بعد محمد؟ چون محمد فنا شد. انا فتحنا لك فتحا مبینا، به فتح مبین رسید دیگه محمد باقی نموند، علی خلیفه بود، علی حبل حق و خلق شد. ها محمد بین عودت به انا و فتح مبین دائما در حال رفت و برگشته، به خاطر همین کل خلقتم در حال رفت و برگشته، لحظه به لحظه بین وجود و عدم میره میاد. لذا سید میفرماد در جایی، شما دیدید نماز یاد دعا که میخونید ما هم تو هی تکون میخوریم جلو عقب میریم، خاطر همینه، چون با ذکر خدای این توجه و برگشته به انا بدنمون هم حرکت میکنه، اینطور میشه. بگذاریم، بگه بعد از محمد صلی الله علیه و سلم فقط علی ابن ابی طالب بود که خدا رو شناخت و خلق رو آشنا کرد با خدا. خب حالا سید میفرماد علما که به خودشون میگن آیت الله و آیت الله العظمى کدوم معنا منظورشونه؟ ولما کان العلماء لا یریدون المعنى الاول قطعا، علما قطعا معنی اول آیت الله که منظورشون نیست. چرا؟ چون یشمل کل انسانه، چون این معنی اول شامل هر انسانی میشه، سواء کان صالحا ام طالحا، آدم خوب یا آدم گناهکار و عوضی و فلان، به اون معنی اولی که شامل همه میشه. بل ان المعنی الاول نادر الى جنس المخلوق، بلکه معنی اول به کل مخلوقات نظر داره. پس اینا که به خودشون میگن آیت الله، فقط هم به خودشون میگن، منظورش معنی اول نیست. چون اگر معنی اول بود بگفتن آیت الله بوش، آیت الله ترامپ، آیت الله مثلا هویج، آیت الله کدو قومی. کدو قومی فرق داره، هویج قومی هم فرق داره. هویج قومی شما ندیدی احتمالاً، هویج قومی زرده و خیلی هم بزرگه و با هویجای دیگه فرق داره. ببین ما قومی ها برای خودمون، الان یکی از علما گفته که قرار قوم کشور بشه. بماند سید میفرماید که اینها که میگن آیت الله به خودشون، منظورشون معنی اول که نیست، چون معنی اول به همه چی میگیم آیت الله، حتی به همه اجناس. فاستخدام اول تمیز بین افراد الجنس الواحد صفحون و صفحتتون لا طائل من ورائها. پس اگر به معنی اول بخوای بینه بگی آیت الله، که این معنا نداره، صفاحته. شما بگی مثلا ما تو قوم 90 تا آیت الله فقط داریم، مثلا میخوام 300 تا آیت الله داریم، 90 تاشون آیت الله العظمان، یعنی چی؟ تو قوم به تعداد مردم آیت الله العظمان داریم و به تعداد مخلوقات که در کشور قوم هست چی داریم؟ آیت الله داریم. چرا شما فقط به این افراد تمییز میدی اینا رو با لقب آیت الله؟ پس معلومه که این منظورت معنی خاصشه. خب اذن فهم یریدون المعنى الثانی قطعا، پس قطعا منظورشون معنی دومه. حالا معنی دوم چه اشکال داره؟ و به ها ذا قد وقعوا فی المحذور، به خاطر همین در منطقه ممنوعه وارد شدن. فاطلاق هذه التسمیه آیت الله علی غیر الائمه حرام، اطلاق این کلمه آیت الله بر غیر ائمه حرام است. بل و اطلاق آیت الله العظما علی غیر امیر المؤمنین حرام و نهیزن، بلکه گفتن آیت الله العظما به غیر حضرت علی علیه السلام حرامه، حتی به غیر امام علی، یعنی غیر هر کسی که میخواد باشه. عرض کردم معصوم پاشو تو کفش بزرگتر خودش نمی کنه. امام حسن و امام حسین هیچ وقت پاشو تو کفش رسول الله نکردن، اما غیر معصومین ماشاءالله تا دلت بخواد. سید میفرماد پس به این معنی دوم، به غیر معصوم اگر بگی آیت الله حرامه، و به غیر علی ابن ابی طالب اگر بگی آیت الله العظمى حرامه. و قد ورد فی الروایات صحیحه عنهم، دیگه من اینجا چون وقت کمه دیگه فارسیشو میخونم، در روایات صحیح از اهل بیت رسیده که فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه به عنوان آیت الله معرفی شدن، از امام کاظم علیه السلام، از پدرانش، از رسول الله، این روایت رسیده است به حال انوار جلد 25 صفحه 169 که پیغمبر میگه من وارد بهش شدم، بر در بهش دیدم با طلا نوشته شده است لا اله الا الله، محمد حبیب الله، علی ابن ابی طالب ولی الله، فاطمه آیت الله. و از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت شده از حدیث در بهال انوار جلد 97 صفحه 373 که الامام کلمت الله و حجت الله و وجه الله و نور الله و حجاب الله و آیت الله، یختاره الله و یجعل فیه ما یشاء و یوجب له بذلک الولایه و الطاعه علی جمیع خلقی فهو ولیه فی سماواته و ارضه. آقا علی ابن ابی طالب فرمود امام کلمه خداست. حالا هر کدومش معنا داره، الان وقت نیست دیگه بگم. حجت خداست، روح خداست، وجه خداست، نور خداست، حجاب خداست، آیت خداست، آیت الله. خدا او را برمیگزینه، انتخاب میکنه. پس انتخاب امام به دست شورا نیست، به دست خداست و آنچه را که بخواد در او قرار میده و اطاعتش رو بر همه خلق واجب میکند. پس او ولی خدا در آسمان ها و زمین است، نه فقط تو زمین. این از این. پس از اهل بیت رسیده که آیت الله مال آل محمد، مال امام، الامام آیت الله. حالا بینی و بین الله شما چند جا شنیدی بگن آیت الله حضرت مهدی؟ انصافا چند جا شنیدید؟ چند جا تو پلاکارد دیدید؟ دیدی تا حالا؟ ببین اینجاست که میفهمد پیغمبر اکرم میفهمد میگه تو آخر زمان سنت میشه بدعت، بدعت میشه سنت. یعنی اگر شما جای بگی از حضرت آیت الله حضرت محمد ابن الحسن المهدی روایت شده است، میخندن میگه دیوونه است چی داره میگه. اما اگر شما به هر کی دیگه بگی آیت الله نمیخندن. اینه پیغمبر فهمود مثل پوستین برعکس میشه اسلام، همش واژگون میشه. پس این در رابطه با آیت الله. اما آیت الله العظما چی؟ میفرماید نامیدن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به آیت الله العظما در روایت آمده از شیخ مفید و شهید و سید طاووس در کتاب اقبال روایت کرده اند که امام صادق علیه السلام حضرت علی را زیارت کرد، در زیارت حضرت آیت الله العظما علی ابن ابی طالب اینطور فرمود: السلام علیک یا آیت الله العظما، سلام بر تو ای آیت الله العظما. خب سید سلام الله علیه اینجا یه بحثی در رابطه با خود کلمه امیرالمؤمنین داره. سید میفرماد نهی و انکار وارد شده در روایات بر کسی که غیر از علی ابن ابی طالب خودش را به امیرالمؤمنین بنامد. شخصی از امام صادق سوال کرد در مورد قائم، گفت آقا ما اگر قائم رو زیارت کردیم میتونیم بهش بگیم السلام علیک یا امیرالمؤمنین؟ به قائم آل محمد میشه گفت؟ حضرت فرمود نه، نمیشه گفت. ذاک اسمون سمى الله به امیر المؤمنین ولم یسمى به احد قبله ولا یتسمى بعده الا کافر. فرمود این اسمی است که خداوند فقط برای علی ابن ابی طالب گذاشت، قبل از او به هیچ کس گفته نشده و بعد از او هم کسی امیر المؤمنین نامیده نمیشود مگر کافر. بماند این شخص به امام صادق میگه آقا پس ما اگر قائمون زیارت کردیم چی بهش بگیم؟ چجور صداش کنیم؟ فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله، بگید سلام بر توی بقیت الله. سپس این رو فرمود حضرت صادق این آیه رو خون، فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله بهتره برای شما اگر ایمان داشته باشید. این یک روایت تمام شد. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام سوال کردن چرا به حضرت علی میگن امیرالمؤمنین؟ فرمود امیرالمؤمنین، یکم حوزویه دیگه، این فعله امیرال یعنی من اداره میکنم و روزی میدهم مؤمنین را، این فعله نه اسم. حضرت فرمود لأنه یمیرهم العلم، چون علی ابن ابی طالب علم را به مؤمنین میده، هر علمی به مؤمنین یعنی به ائمه هم برسه از کانال علی ابن ابی طالب میرسه. بعد فهمود که اما سمعت فی کتاب الله، مگه تو قرآن نخوندی که و نمیر و اهلنا، بنی اسرائیل برادران یوسف آمدن گفتن ما نمیر و اهلنا، ما روزی میدیم به خانواده هامون، گمل مومن یعنی این. سید سلام الله علیه میفهمد که پس هنگامی که بعد از علی ابن ابی طالب هیچ کس نام خودش را امیرالمؤمنین نمیذاره مگر کافر، پس دلیل این فقها چیست بر این که خودشان را نامگذاری کنند با اسمی که مخصوص علی ابن ابی طالب هست، مخصوص امیرالمؤمنینه و اون اسم چیه؟ آیت الله العظما. یعنی چی شد؟ دیگه توضیح نمیدم. وقتی که فهمیدی طبق احادیث اهل بیت کسی بعد از علی ابن ابی طالب نام خودش را امیرالمؤمنین نمیذاره مگر کافر، چون مخصوص امیرالمؤمنینه، حالا آیت الله العظما هم که مخصوص امیرالمؤمنینه، پس چرا اینها اسم خاصه؟ یعنی به مقام امام صادق هم اکتفا نکردن، رفتن بالا. بماند دیگه بحث تمام. سید سلام الله علیه در این آخر چند تا آیه قرآن میخونه، میفرماد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم بآباؤکم، اینا فقط یه سری اسماییه که خودتون به پدرانتون اسم گذاری کردید. ما انزل الله بها من سلطان، این حرفاییه که پیغمبر به مشرکین میگفت، خداوند دلیل نفرستاده واسه این اسمای علیکی که درست کردید شما واسه بت هاتون مشرکین، خدا دلیل نفرستاده برای اینا، از خودتون ساختید. ان یتبعون الا الظن، فقط از ظن و گمانشون تبعیت میکنن. و ما تحول انفس، از اون هوای نفسشون تبعیت میکنن. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که هدایت از ناحیه خدا اومده، اینا همچنان دنبال اطاعت از ظن و گمانن و اسمای علکی رو بوتاشون میذارن. امن الانسان ما تمنا، آیا انسان هرچی آرزو داشته باشه گیرش میاد؟ تا اینجا که میگه و ما الهم به این من علم، اینا یقین ندارن، علم ندارن. این یک تبعون الا زن، فقط از زن و گمان تبعیت میکنن. و این زن لا یقنی من الحق شیئا، زن و اجتهاد راه حق نیست. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، ای پیغمبر رو برگردون از اون کسانی که از یاد ما رو برگردوندن و فقط حیات دنیا رو میخوان، ریاست دنیا رو میخوان، از اونا رو برگردون. ذالک مبلغهم من العلم، فهمشون همینقدره. چهار تا اسم بذارم برای بوتاشون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، خدا بهتر میدانه چه کسانی از راهش گمراه شدن و چه کسانی هدایت شده هستند. جمله آخر سید سلام الله علیه فرمود فیجب ان لا یتعدى الناس حدودهم و خصوصا العلماء، بر مردم واجب است که پا تو کفش بزرگتر خودشون نکنن، پاشون از گریم خودشون درازتر نکنن. مخصوصا علما، شما قرار بود امت رو هدایت بکنید، نباید بی حیایی و بی ادبی رو یاد امت بدید. میفرماد واجب است بر مردم که تعدی از اون مرزهای خودشون نکنن، مخصوصا علما. و علیهم الالتفات الی هذا الحق والانصیاع له، واجب است بر علما که متوجه این حق بشن و مطیع آن باشن. فبالتواضع تنبت الحکمت لا بالتکبر، توی مقدمه جلسه هم داشتیم اینا، جلسه با این شروع شد با اینم تمام شد. الله اکبر. تو اول جلسه سید فهمود چی؟ فهمود فسهله ینبت الزرع لا فی الجبل، تو زمین پست گیاه رویش پیدا میکنه نه رو بالای کوه. بعد فهمود با تواضع حکمت رویش پیدا میکنه نه با تکبر. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.